قال سبحان الله والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا وخذوا وتقدموا الذين كفروا يخرجون عن من النار إلى النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم این قصیده ینبوع الحیات در بحث توحید رسیدیم به این قسمتی که به وحدتهی فی حضرت باطنیه به وحدته الکونیت المظهریتی، یعنی به وحدت او در حضرت باطنیه ناطق است به وحدت کونیه‌ای که مظهر آن حقیقت باطنی است، که در اینجا فرمودند و نیز گویای به وحدت او در حضرت باطن است و این که وی وحدت کونی مظهری دارد. اینجا اون بحث عرض کردیم ثنویت، چندگان پرستی، ثنوی ها مشرکان برای عالم خب مبدأ های زیادی قائلن، در اون جوامع بدوی ابتدایی که البته تاریخ یاد میده و لا خیلی از شواهدی هست که این بدویت ابتدایی بودن به لحاظ ماست و لا در بحث تاریخ بعضی از شواهدی پیدا میشه که خیلی قبل تر از اونی که ما بدوی میدونیم تمدن وجود داشته. حالا به اون بحثش کار نداریم، ولی تمدن‌های بدوی مشرکان که انحراف پیدا کرده بودند در اعتقاد، چون ما قائلیم که حضرت آدم، آدم صفی، خودش پیامبر خدا بود، مؤمن، موحد، همینطور فرزندانش و بعدن انسان به انحراف کشیده شده. پس ابتدا بحث توحید بوده، بعد این انحرافات پیش آمده. خلاصه اینکه اینها عناصر رو می پرستیدن، مثل آب پرستی، آتش پرستی، یا حتی پرستیدن خاک یا هوا، که اینها رو مبدأ عالم میدونستن و برای هر حقیقتی یه خدایی قائل بودن، خدایانی که منفصل از همن و تصور میکردن این خدایان هم مثل خود اینها هستن، یعنی همون جوری که اینها غضب دارن، دعوا میکنن با هم، اختلاف پیدا میکنن، این خدایان هم همین جوری هن. این خدا اون خدا رو میکشه، تو افسانه هاشون هست، افسانه در مصر، بابل، اون افسانه هایی که از اینا باقی مونده، خدایان رو یه موجوداتی مثل خودشون میدونستن، منتها نامیرا، یعنی فنا ناپذیر بودن. و حتی برای بعضی از انسان‌ها هم سبقه خدایی قائل بودن. اینم به خاطر اون القائی بود که اون بت کاهنان معابد به خاطر سودجویی خودشون انجام می‌دادن. عرض کردیم در قبل که ثنوی‌های ایران، مثلا پارس، استدلالی که برای این قضیه می آوردن که می گفتن ما در عالم خیر داریم و شر داریم، یعنی موجوداتی خیرن، موجوداتی شرن، مثل مثلا روز خیره، شب شره، زندگی خیره، مرگ شره، سلامتی خیره، بیماری شره، بعضی از حیوانات خیرن، بعضی از حیوانات شرن. بعد میگفتن خب اون مبدعی که مبدع خیراته نمیتونه مبدع شرور باشه، آتش که گرما تولید میکنه مبدع گرماست، نمیتونه مبدع سرما هم باشه، پس این یه خدا داره اون یه خدا. البته اینو بگیم حضرت زرتشت خودش موحد بوده و برای مقابله با شرک قیام کرد و حتی بت پرست ها رو میگفت حالا عبارت فارسی اصیلشو که چیه، به این معناش این میشه، دروغ پرست، دروغ پرست به اینها میگفتن، یعنی یه چیز دروغی رو میپرستید، یه چیز باطلی رو می، همونی که قرآن میگه باطل، یه چیز باطلی رو شما پرستش میکنید، یه چیزی رو پرستش میکنید که وجود نداره، همونجوری که حضرت ابراهیم میفرمود ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، اینا یه اسمایی هستند که شما قرار دادید، ما چنین چیزی نداریم، مثلا زئوس و خروس و نمیدونم فلان و بهمان و اینا وجود خارجی ندارن، یه اسمایی شما درست کردید برای خودتون دارید پرستش میکنید، که جناب زرتشت به اینها میگفت دروغ پرست، اینا دروغ پرستن. حالا بعدن در هخامنشیان یا ساسانیان اینها اومدن در دین زرتشت تفسیرها و تأویلهای غلط و مطالب پنداری و خودبافته داخل کردن، که من جمله همین مبدأ خیرات، مبدأ شرور، یه عده هستن خیرن، یه عده هستن شرن. بعد فلاسفه ما اومدن اینا رو جواب دادن، گفتن نه خیر، این خیر و شری که شما میگید، شب شره، شب اگر نباشه نظام عالم تعطیل میشه، شب باید وجود داشته باشه، اگر روز دائما خورشید بتابه همین گرمایی که از همه موجودات از بین میبره، باید این چرخش صورت بگیره که اون زمین گرمای خودشو در شب از دست بده، دوباره طی روز که برمیگرده بتونه این حیات ادامه پیدا کنه، مثل تنفس، نفس رو داخل میکشی بیرونم باید بدی. اگر امام صادق میفرماد شما عصر به گیاهان نگاه کن پژمرده میشن به خاطر گرما، اگر شب نیاد و اینا گرما رو از دست ندن میپلاسن، از بین میرن همه. شب شر نیست که مبدع دیگه بخواد او را آفریده باشه، یا مرگ شر نیست، اگر انسان ها میخواستن نمیرن اصلا رو کره زمین دیگه جا باقی نمیمون. اینجا یک مکانیزمی داره که از یه دری انسان بیاد از یه دری بره. منتها حالا اون بحثی که فلاسفه کردن این بود که خیر و شر یه امر نسبیه، شما به نسبت به خودت میگی این خیره و این شره، به نسبت به خودت. زهر مار برای مار یه وسیله شکارشه، به اون وسیله شکار میکنه میخوره، تو چجور تفنگ دستت میگیری حیوانات دیگر شکار میکنی میخوری، اونم وسیله شکارشه، نمیتونی بگی چون او منو نیش میزنه پس او یک موجوده شیک احریمنیه، اینو احریمن آفریده، اصلا چنین چیزی نیست، یک خداست که همه اینها رو آفریده و همه اینا مرتبطن با هم تو این زنجیره. شیطان، شما اگه دقت کنید، استاد مطهری بحث قشنگی داره، میگه شما اگه دقت کنید در ترجمه قرآن شیطان رو به احریمن ترجمه نمی کنن، چون اهریمن که در اون آینه تحریف شده زرتشتی هست، موجودیه که خالق بدی هاست، در حالی که ما شیطان رو خالق بدی نمیدونیم. که شیطان خالق نیست، که شیطان فقط میتونه انسانها رو وسوسه کنه، در فکرشون وسوسه ایجاد کنه، خود انسان مثلا بره سراغ هر چیزی. شیطان خالق نیست که چیزی رو خلق کنه تو این عالم. فکر کنیم یه چیزهایی رو شیطان آفریده، یه چیزهایی رو خدا، نه خیر. در حالی که اهریمن، یزدان و اهریمن که اونا میگفتن، سپنتمینو، انگورمینو، اینها موجوداتی هستند که خالقن، خالق خوبی و خالق بدی هستند. شر از امور عدمیه. اینا رو بحثاش چون گفتیم عبور میکنیم سریع. از امور عدمیه یا بازگشتش به عدمه. کوری نبود بیناییه، بیماری نبود سلامتیه، و همینجور فقر نبود ثروته، نبوده. و نبود خالق نمیخواد، که نبودن نور خالق نمیخواد، که چه چیزی نبودن نور رو اینجا ایجاد کرده؟ بودن نوره که علت میخواد. شر چون از امور عدمیه علت نمیخواد، یا بازگشتش به عدمه، مثل اینکه سیل میاد ویران میکنه، زلزله میاد ویران میکنه. شر چون ویران میکنه، چون نابود میکنه، یعنی بازگشتش خودش عدمی نیست. سیل وجود داره، جنگ وجود داره، زلزله وجود داره، ولی چون برگشتش به عدمه ما میگیم شره. و اون هم در ذات خودش شر نیست، سیل آبه. چون بازگشت به عدم میکنه و برای ما بده، میگیم شر. اصلا شر به معنای شر اصیل در این نظام عالم نداریم. حالا پس باطن عالم که خالق این عالمه، ظاهر عالم از باطن عالم آفریده شده، یعنی ظهور باطن عالمه، ظاهر عالم. باطن عالم در یکتایی غرقه. فرمود و نیز گویای به وحدت او در حضرت باطن است، که در باطن یک حقیقت حق، که اون حقیقت باطنی این ظاهر عالم رو ایجاد کرده، که خود این ظاهر عالم هم واحد وحدت درش حکم فرماست. همه موجودات جز این که متصل و مرتبطن به هم و نظم درشون حکم فرماست، همه قائم به یک وجودن، قائم به یک حقیقتن. خب در بیت بعد می‌فرماد تجلا علی الافاق و الانفس معن فلیست سوا آیات المستنیرتی، تجلی کرد در آفاق و انفس معن، همراه هم، فلیست سوا آیات المستنیرتی، پس جز آیات نورانی او هیچ نیست. آفاق و انفس برگرفته از این آیه قرآنه که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. وقتی ما میگیم آفاق، منظور عالم خارجه، همه موجوداتی که در عالم خارج هستند. وقتی میگیم انفس یعنی عالم نفس با همه مراتب و مراحلی که داره، از مرتبه خیال، اصلا از مرتبه جسم گرفته تا مرتبه خیال، قلب، روح، سر، خفی، اخفا و همه شؤون اینها، قوه حافظه، قوه متخیله، قوه ذاکره، اینا رو میگیم عالم انفس، اون چی که در نفس ما هست، افکار ما، خیالات ما، اینها چی هن؟ اینا تجلیه حقن. خیال انسان فکر کنه رو قوه خیال خودش، قوه خیال از کجاست؟ این صورتهایی رو که من برای خودم میسازم تو خیالم، این همه خیالات در شبانه روز ما داریم، اینا از کجا میاد؟ من چجوری اینا رو میسازم اصلا؟ این قوه رو من از کجا به دست آوردم که این صورتها رو با هم ترکیب کنم، تجزیه کنم؟ یک ذره تعادل قوه خیال به هم میخوره، افراد میبینید که دیوانه میشن. آدمای دیوانه چجوری هن؟ خیالشون به هم میریزه، صورتهای جلوه خیالشون میاد که اونا رو به زبان میارن، بعد میبینید پریشانگویی میکنه. چون قوه خیال یه خصوصیتی که داره، انسان خیال بافی که میکنه برای خودش، از یه صورتی یک دفعه میپره به یه صورت دیگه. مثلا تو فکر میکنه تو خیابون داره میره برای خودش، یک دفعه ماشین سمند سفید از بغلش رد میشه، یه مرتبه ذهنش میره دوستش که ماشین سمند سفید داره، بعد یادش میفته با این دوستش تو شمال داشت قدم میزد، یه پرنده ای آمد، پرنده تو خیالش ها، اون پرنده رو که میبینه یک دفعه یاد فیلم راز بقا میفته، ای تو جنگل های آمازون، بعد میمون ای یه مرتبه میره باغ وحش. خیالات اینجوری گله هم میاد بیرون، هم اینجوری این صورت ها چجوری ساخته میشن؟ کی این صورت ها رو میسازه؟ که این چه کسی این قوه رو اصلا به من داده؟ یا وقتی که فکر میکنه، وقتی که تعقل میکنه، چیزی به ذهنش میاد، اینا از کجا میاد؟ خواب میبینه، اون چه در عالم انفس میگذره، اینا تجلیات حقن. همون جوری که در عالم آفاق هر موجودی که ما میبینیم تجلی حقه، در عالم آفاق اون چرا که ما میبینیم تجلی حقه، گل و سوسن و سبزه و سنبل و پرنده و چرنده و درنده و عکس، تمام این اشکال و صور عجیب و غریبی که میبینیم، چه در عالم آفاق چه در عالم انفس. انسان وقتی به این توحید میرسه در مورد حضور در نماز، آقا جان مطلبی فرمودن، منتها این مطلب برای اهل معرفته، که اون چه در خیالتون میاد حقه، آن چه که در خیال شما میاد سر نماز اونم حقه. اگر انسان بتونه با دیده حق نگاه کنه، میبینه که اون چه که داره میاد، مگه اینا جز حقه؟ مگه در عالم انفس غیر تجلی حق وجود داره؟ وی بر آفاق و انفس تجلی کرد، اون چه در نفوس ماست با اون همه عجایبی که در نفس انسانه، در روان انسانه، در جسم انسانه. حالا جسم انسان به وجهی جزء آفاق قرار میگیره، جسم انسان به وجهی جزء موجودات آفاقی قرار میگیره، و ایشان جز آیات نشانهای مستنیر حق نمی باشند. آیت نشانه، نشانه یعنی چی؟ خود کلمه نشانه یعنی چی؟ نشانه چیزی که به ما شیء را نشان دهد میگیم نشانه. فلش زده فلان روستا از این طرف، نشانه است، داره نشون میده به ما. آیت یعنی نشانه. همه موجوداتی که در آسمان و زمین هستن آیت خدان، یعنی خدا رو دارن نشون میدن. تمام موجوداتی که در آسمان و زمین هستن دارن خدا رو، فلش زدن دارن خدا رو نشون ما میدن. یه عبارتی دارن آقا امیر مؤمنان، خیلی قشنگه، خیلی زیبا، همشون کلمات ایشون زیباست، اما در اثبات آیات، اثبات آیات الهی که در آسمان و زمین هستن، ایشون میفرماد اگر شما در یه بیابانی برید که محل گذر آدمیزاد نباشه، اصلا پای آدمیزاد اینجا باز نشده، اونجا یه دیوار خرابه ببینی، میگی حتما یک روز انسانی از اینجا میگذشته یا اینجا بوده که این دیوار رو درست کرده، حتما عقلت اینجوری میگه دیگه. بعد میگه تو چجور این همه آیات الهی رو در آفاق و انفس میبینی و پی به وجود خدا نمیبری؟ چجور این همه آیات خداوند دم به دم داره خلق میکنه، از یک تخم مرغ که سفیده و زرده است خلق میکنه، مرغ رو به اون زیبایی میاره بیرون، از تخم یه مگس، مگس رو می آفرینه، خودش هم که خبر نداره، همونجور که ما خبر نداریم چجوری خلق شدیم، دم به دم دارن خلق میشن موجودات. و کفار این خالقیت دم به دم خدا رو نمی بینن که دم به دم این همه پشه، این همه مگس، این همه درنده، چرنده، انسانها دارن خلق میشن، از یه ذره آب، آب گندیده، این همه موجودات بلعجب داره خدا خلق میکنه. این نیست که یه روز خداوند خلق کرده باشه رها کرده رفته، دم به دم داره آفرینش میکنه، صورتگری میکنه اینها رو. هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. گیاه چی کسی اینو اینجوری میرویانه از زمین بیرون میاره به این شکل با این اسلوب؟ دم به دم خالقیت خداونده، سبحان الله. در آفاق و انفس وقتی نگاه میکنیم به عقل خودمون، به خیال خودمون، به فکر خودمون، ببینیم آیات خداست، من چجوری اصلا خلق میکنم این خیالات خودمو، افکار خودمو چجوری میآفرینم، چه کسی این قوه و منه رو به من داده و حالا در چه راهی دارم استفاده میکنم، از چجوری دارم میبینم، من چجوری دارم میبینم، من چجوری دارم میشنوم، من چجوری حرف میزنم. اینا رو اگر انسان فکر کنه، اصلا دیدن چیه، شنیدن چیه، صوت چیه، نور چیه، به دید بدوی به عالم نگاه کنیم، بعد میبینیم جز آیات نورانی خدا در آسمان و زمین هیچ نیست، جز آیات او هیچ نیست، آیات نورانی او. تجلى على الآفاق والأنفس معًا فليست سوى آياته المستنيرة وتوحيده أفنى الذوات برأسها وفي المحق تمس ثم محو برتبتي. خب این توحید رو که با فکر و استدلال بیان کردیم که جز وجود در نظام هستی هیچ نیست، وجود و جلوه های وجود، دریای وجود و امواج این دریای وجود، امواج مختلفی که داره، چقدر ما انسان رو کره زمین داریم، هر کدومشون یه شکله، سبحان الله. فقط حالا انسان ها رو میبینیم، هر کدوم یه شکله، هیچ کدوم مثل هم نیستن و دم به دم هم دارن آفرینش میشن. با اینکه همه دو تا چش دارن، دو تا گوش، دماغ، دهن، این همه شکل، این همه صورت، این همه قیافه، این همه اخلاق، این همه اندیشه. حالا میگیم فقط عالم انسانی رو میگیم. وقتی انسان این توحید رو میفهمه که یک حقیقت هست به نام وجود، حالا ما اسمشو میذاریم وجود، میگیم حالا بحثشم میاریم که هر کسی یه اسمی گذاشته برای این حقیقت، این جلوه های مختلفشو نشون ما داده، وجود جلوه های مختلفش رو نشون ما داده، یه جا به صورت انسان در آمده، یه جا به صورت درخت، یه جا به صورت تمساح، یه جا به صورت آب، یه جا به صورت نور، یه جا به صورت فلک، یه جا به صورت ملک، یه جا به صورت مادی، معنوی، مایورا، مالایورا، اون که دیدنی نیست. دیدنی نیست مثل چی؟ میکروب، ویروس، اونا هم چه عوالمی دارن برای خودشون، اجنه، اونا چه عوالمی دارن برای خودشون، عالم فرشتگان، مراتبی که فرشتگان دارن، عوالم مختلفهی که اونا دارن، و تو عالم خودشون حالا چه مخلوقاتی دارن از جنس ملک، فرشته. سبحان الله. و در همه اینها جز حقیقت حق، جز حقیقت وجود نیست. در کشور پهناور هستی جز وجود نیست. حالا وقتی انسان به شهود این توحید نائل بشه، توحید یه موقع تقلیدیه، توحید تقلیدی، طرف از پدرش، مادرش از توحید چیزی شنیده قبول کرده، یا از آخوند محلشون شنیده قبول کرده، این توحید تقلیدیه. یک موقع توحید علمیه، طرف خودش رفته دنبالش، درس، بحث، تعقل، تفکر، مطالعه، رسیده به این که توحید چیه، به حقیقتش علمی رسیده. مرتبه بالاتر اون توحید شهوده، که انسان این حقیقت توحید رو شهود کنه. که این بحث شهود چیز عجیب و غریبی هم نیست، همون بحثی که در قرآن و روایات ما ازش به لقاء الله تعبیر شده. لقاء الله یعنی دیدار خدا. خب از اون برم ما میگیم خدا دیدنی نیست، پس این لقاء چیه؟ چون خدا یه جسمی نیست که ما بتونیم به صورت یه نور باشه، یه ابر باشه، یه چیزی باشه او رو ببینیم. لا تدرک الابصار، دیدگان او رو درک نمی کنن، و هو یدرک الابصار، بلکه اوست که دیدگان را در می یابد، چشم نمی تونه اونو ببینه که. اما وقتی انسان به شهود این حقیقت می رسه، به شهود توحید که در تمام عوالم جز وجود که حق نیست، این رو میبینه، نه میدانه ها، دانستن با دیدن فرق میکنه. حضرت علامه طباطبایی رساله‌ای داره به نام الولایه، در عرفان، رساله کوچیکه ولی خیلی پرمغز و پرمفهومه، چون خود علامه طباطبایی خیلی مشیشون عقلانی بود، مشیشون مشی فلسفی و عقلانی بود. لذا بحث عرفان رو هم که مطرح کرده خیلی معقولانه مطرح کرده. در اونجا مطلبی میفرماد، میگه مثلا لس آنجلس یه شهریه رو کره زمین و ما یقین داریم که این شهر هست، شکی نداریم، اما آیا میتونیم بگیم ما این شهر رو دیدیم؟ کسی که نرفته، نه، دیدن غیر از دانستنه، حتی اگر اون دانستن یقینی باشه، یقینی یعنی مطمئن باشه، دید رؤیت غیر از دانستنه. بعد همینو مطرح میکنه در مورد توحید، میگه علم توحید، این که ما بدانیم خدا یکیست و همه جلوه اوست، با این که این رو ببینیم خیلی فرق میکنه. با این که انسان اونو ببینه خیلی متفاوته، که اون دیگه بحث شهوده، بحث لقائه، که حالا در اون حالت شهود حالتش چه حالتیه، چی دست میده به انسان موقعی که به این شهود نائل میشه، اونم خودش مراتبی داره، خودش مراتبی داره. که در اینجا مثلا آقا جان میفرماد محق، تمس و محو، سه تا مرتبه رو میفرماد، که این بحث محق و تمس و محو رو جناب ابن سینا در اشارات در اون نمط مقامات العارفینشون مطرح کردن. محق و تمس و محو سه تا مرتبه است، سه تا از مراتب فناء فی الله، فناء فی الله. همین رو ما در عرفان با یک اسم دیگه ای داریم، مثلا میگیم فنای افعالی، فنای اسمایی، فنای ذاتی. فنای افعالی، فنای اسمایی، فنای ذاتی. حالا بحث فنا چیه؟ همین محو شدن، نیست شدن. یعنی چی نیست میشه طرف؟ اینا شهودیه، باید انسان شهود کنه. منتها می‌خوایم توضیح بدیم که این فنا داستانش چیه و مراتب فنا. در ابتدا انسان خودش رو میبینه، میگه من هستم و متعلقات من، نسبتهای من، همسر من، فرزند من، خانه من و الی آخر. حالا خدا هم که میخواد باشه باشه، یه گوشه برای خودش خداست، و همینجور همه موجودات رو مستقل رو پای خودش میدونه، اینجور میبینه. ولی رفته رفته وقتی موحد میشه، سیر میکنه، سیر و سلوک میکنه به طرف حقیقت عالم، سهولت کسرت شکسته میشه، میبینه نه، من در همه امورم مستقل نیستم، من نیستم. یعنی چی من نیستم؟ یعنی من خودم نخواستم به دنیا بیام، پس اینجا من نبودم وسط، من و اختیار من نبود، من نخواستم زن یا مرد بشم، من نخواستم که این قیافه‌ای بشم، من نخواستم بزرگ بشم، میبینه خیلی چیزا من نبود که. یواش یواش به یه جایی میرسه که اختیار از او سلب میشه، این اصلا من نیستم، این من هی کاسته میشه، اصلا موحد و کافرم از همینجاست. کافر میگه من، موحد میگه خدا. او میگه من خواستم، من کردم، او میگه خدا خواست. خدا چی بخواد؟ ما شاء الله، اون که او بخواد، چون میگه خواسته من نیست. این وسط رسیده به این که خواسته خداست. اونجایی که میرسه اختیار مال من نیست، اینجا اون مرتبه فناست، اول مرتبه فناست. میبینه، شهود میکنه یا میفهمه، حالا بخواییم از فهمش به شهودش قدم بذاریم، میبینه فعل من نیست، من مستقل در کارم نیستم، در فعلم نیستم، استقلال در کار و فعل خودم ندارم، به دست دیگری است. اینجا میرسه میگن شهود افعالی، مرتبه تجرید. تجرید اونی که اصلا فعلی برای خودش نمیبینه، فعلی برای خودش نمیبینه. وقتی هم فعلی برای خودش ندید، دیگه ثواب و عقاب و اینا هم نمیبینه، چون ثواب مال کسی که کار خوبی انجام داده، من نبودم انجام دادم. در اون مرتبه شهود میگم ها، اصلا فعل از خودش نمیبینه، نه اینکه بخواد یه چیزی بگه لقلقه زبان. میرسه به ما و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تو نبودی هنگامی که پرتاب کردی، بلکه این خدا بود که پرتاب کرد. مرتبه توحید افعالی، هیچ موجودی رو در فعل خودش مستقل نمیبینه، لذا از هیچ کس هم نمی ترسه، چون میبینه کار دست کسی نیست که من از این شخص بخوام بترسم. تا خدا نخواد اتفاقی نمی افته. همه عالم رو فعل خدا میبینه، پس خودش محو میشه، عالم یه ورقه از روش محو میشه، از اون استقلال یه برگه برداشته میشه از روش. مرتبه بعدی فنای اسمایی، اسماء و صفات، علم، قدرت. این مرتبه قبلی فعل بود، اینجا میرسه به اسماء و صفات. علم و قدرتی در عالم نیست مگر برای حق. هر علم و قدرتی هست در هر موجودی تجلی حقه، تجلی علم و قدرت حقه. باز یه پرده میره کنار، استقلال برداشته میشه. میگه پادشاهان آینه شاهی حق، عارفان مرآت آگاهی حق، همه جلوه او هن. از خودش کسی چیزی نداره. قیامت هم که شما میبینید، آیات قیامتو از الجبالو از الشمسو کورت، خورشید چیه؟ منبع نور. میگه این خورشید خاموش میشه، یعنی میبینی که این نور مال خورشید نبود. از النجومون کدرت، ستاره ها بی نور میشن، کدر میشن. از الجبالو سویرت، کوها، کوه مظهر صلابت و سختیه، اما میبینی کوه مثل پشم زده راه افتاده، پس صلابتش مال خودش نیست. از الوحوش و حشرت، وحوش فرار میکنن، وحشیان، اما اونجا میگه جمع میشن، محشور میشن. هیچ موجودی صفتی که داشت مال خودش نبود. اون تجلیه مرتبه فنای صفاتی و در آخر فنای ذات. فنای ذات که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، اصلا ذاتی رو جز ذات حق نمیبینه. سه مرتبه از مراتب فناست. البته ناگفته نماند اینا حتما لازم نیست پشت سر هم باشه، در اون سیر و شهودی که به طرف دست میده حتما اینا بخواد پشت سر هم باشه، اینجوری نیست. خب حالا اونایی که خواستن مراجعه کنن محق و تمس و محو رو خود آقا جان اشارات و شرح کردن، نعمت مقامات العارفینش رو میتونن مراجعه کنن در این مراتبی که اونجا هم ایشون پیرامونش بحث کرده که اینا جز مقاماتی که عارفان بهش نائل میشن. یک تایی وی اشیا را به هیچستان روان نمود، در محق و محق تمس، در محق تمس روی بنمود و بعد از آن رتبه محو و توحیده افن الزواته به رأسها و فی المحق تمس ثم محو به رتبتی. توحید او اشیار به هیچستان روان میکنه، یعنی وقتی توحید به قول جناب سعدی میگه چو سلطان عزت علم برکشد، چو سلطان عزت علم برکشد جهان سر به جیب عدم درکشد. توحید وقتی قیام میکنه همه نیست میشن، همه محو میشن. چندان به قول حافظ چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. تا موقعی جلوه دارن که سرو صنوبر خرام ما به جلوه نیامده، او که بیاد همه از جلوه میافتن. او که تجلی کرد همه به هیچستان میرن. در دیده شهود عارف همه استقلال خودشون از دست میدن، اونجاست که میبینه لا اله الا الله، میبینه لا اله الا الله، خدایی جز الله نیست. چون گفتن لا اله الا الله، دانستن لا اله الا الله و شهود لا اله الا الله فرق میکنه با هم. یک تایی وی اشیا را به هیچستان روان نمود، اونجا در دیده شهود عارف جز حق باقی نمیمانه. قول اون عارف معروف میگه که فرج تا که دیده بکشاده است، چشم او بر جهان نیفتاده است. تا من چشممو باز کردم جهانو ندیدم. تا من چشمو باز کردم جهان ندیدم. چی دیدم؟ جهان آفرین، خود جهان آفرین رو دیدم، خود وجود رو دیدم، خود حق رو دیدم که متجلی است، که خداوند این حالات، این مشاهدات رو روزی انسان کنه که توحید حقیقی همینه. توحید حقیقی اینه، شهود توحیده. و به فرموده جناب انصاری همدانی می فرماد لذتی که خواص در دنیا میبرند از شهود جمال حق، عوام در بهشت نمیبرند در آخرت. چه لذتی میبرن، چه حالیه، چه وضعیه. که حضرت آقا در دیوان اشعارشون یه مقدار بی پرده تر صحبت کرده هن. اونجا اگر مراجعه کنید به بعضی از غزلیاتشون، بعضی از حالاتشون رو به شعر گفتن که در اون حال چه وضعی داشتم، چه حالی. اونم تازه نمیشه گفت، نمیتونه انسان بگه. که میفرمان بعضی وقتها جذبه ها که بی صورت باشه، جذبه های توحیدی، اون شهود که بی صورت باشه، با سالک همان کاری را میکند که طوفان با پر کاه. طوفان با یه پر کاه چه میکنه؟ اون جذبه ها همین میکنن با انسان. رزقنا الله و ایاکم به محمد و آله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.